بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الاولین الی قیام یوم الدین. رب صل علی اطایب اهل بیته الذين اخترتهم لأمرك وجعلتهم خزنة علمك. بس در توزیع دعای شریف 47 صحیفه مبارکه سجادیه علیه السلام است. در این دعای شریف امام سجاد علیه السلام معارف گوناگون توحیدی و ولایی رو بیان فرمودند در قالب دعا، تحمید و تسبیح و تهلیل الهی و در قالب طلب رحمت بر نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام. منتها در این فرازها که به حال فرازهای متعددی حضرت بیان فرمودند از طلب رحمت بر اون حضرت و اهل بیتش، یک ویژگی هایی رو برای اهل بیت علیهم السلام بیان میکنند که اجمالاً در روایات و در زیارات هم اینها آمده که باید به محتواش ما توجه و دقت بکنیم که اون معرفت و درجه دیدگاه ما رو نسبت به ائمه علیهم السلام نشون میده. که هر مقدار در این تعبیرات ما دقت بکنیم با مبانی که به دست ما میدهد، اون زمینه‌های ارتباط معرفتی و محبتی نسبت به این خاندان بیشتر خواهد شد، که اینها زمینه‌های ارتباطات دیگر هم حتماً باید بشود که آن ارتباط تبعیت باشه. بیان می‌کند حضرت که خدایا ایشان را برای امرت انتخاب کردی، که در جلسه گذشته این تعبیر رو عرض کردیم. تعبیر امر در آیات و روایات هم به اون جنبه اداره عالم از جانب خدای متعال اطلاق می شود که از آن به امر تکوینی تعبیر می شود و هم به اوامر تشریعی که خدای متعال مصدر اوامر و نواهی برای انسان به طور خاص هست، که هر دوی اینها خدای متعال به واسطه وسائطش در عالم و در ادیان الهی ظهور می‌دهد. امر تکوینی مربوط به اداره عوالم وجودیه است و این عالم هم نمونه‌ای از عوالم مخلوق خدای متعال است، و اوامر تشریعی در خلاصه قالب دینی که خدای متعال از ابتداء خلقت برای انسان با معین کردن انبیا و رسولان و سپس جانشینان ایشان این اوامر را اظهار می کند. خود اوامر تشریعی هم خودش ابعاد مختلفی داره که یکی از ابعاد اوامر تشریعی اون اوامر به هر حال متغیر است که ولایت تشریعی عهده‌دار اظهار این قسم از به هر حال ولایت الهی است. اوامر دستورات ثابت و متغیر داریم و دستورات متغیر هم دو گونه است که یک قسم در لسان خود شریعت آمده است در قالب اصول عملیه و یک قسم بر عهده ولی الهی گذارده شده که در پرتو مصالحی که درک می کند اوامری رو داشته باشه. حالا اینا بحث‌های مختلفی است که در قرآن کریم آمده و اطاعت از اولی الامر را در ردیف اطاعت از رسولش و اطاعت از خودش قرار داده. اطیعوا الله یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، که اینجا بحث مفصلی است. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر شریفشون این مباحث رو به طور هر حال گسترده بیان فرمودند. ما هم در بحث تفسیری مطابق بیانات ایشون این نکات رو عرض کردیم که در حال روایات هم در این رابطه هر حال آمده. در اصول کافی یک بابیست تحت عنوانه که اینکه ائمه علیهم السلام امر الهی به ایشان تفویض شده، که حالا اونجا باید معنا بشه تفویض امر الهی به ایشان و نبی اکرم صلوات الله علیه و آله. خلاصه‌اش این است که خدای متعال در حیطه دین برای اداره نظام تشریعی دین و زمامداری نسبت به مسلمین یک اختیاراتی به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام داده است که چون این شخصیت ها مشیتشون مشیت الهیه، ارادتشون همون اراده الهیه، از این جهت اون چرا که به حال صلاح بدانند تشریع میکنند. لذا در دستورات دینی ما دو نحوه قانون توی این روایات آمده، سنت الله و سنت الرسول صلی الله علیه و سلم. سنت الله هیچگاه تغییر نمی کنه در هیچ در حال حالتی، که در نماز به عنوان مثال فرمودند در نمازهای واجب اول سنت الله دو رکعت بوده، بعد خدای متعال امر صلات رو تفویض کردن به نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در بر حال مغرب یک رکعت و در نمازهای ظهر عصر و عشا دو رکعت رو اضافه کردن، که البته نماز مغرب یک استثنایی داره که هیچگاه در سفر هم قصر نمیشه، اما در سفر با اون شرایطش سنت النبی صلی الله علیه و سلم از عهده مکلفین خلاصه برداشته شده و شبیه این احکام رو در اون روایات آمده که خودش یه بحث خاص هم معرفتی است و هم فقهی است که قرار بحث امر بود که این امر به این صورت از جانب این اولیا ظهور پیدا میکنه. وقت در این روایات منشأش هم فرمودند چون این اولیا مؤدب به آداب الهی شدند و تحت بر حال ادب عبودی قرار گرفتند، خدای متعال این اختیار رو به نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام در حال دادند که در بعضی از زمانها مثلا زکات رو علاوه بر اون اموری که واجب شده از بعضی از امور هم واجب کردن. خب حالا این رو در جلسه گذشته تا یه حدی عرض کردیم. این نکات حالا به طور کلی به ذهن رسید که بهش توجه داشته باشیم که در مباحث دینی به این مسائل به هر حال توجه شده است و ما باید جایگاه اولیای الهی رو در نظام هستی و در نظام دین بشناسیم که چگونه است. یک جایگاه بسیار بالایی است، مانند سایر انسان‌ها این اولیا نیستند. لذا مباحثی که در مسئله امامت مطرح می شود در روایات ما در اصول کافی جایگاه بسیار خاصی رو برای امامت و رهبری بیان می کنند که هم در ارتباط با مردم حاکمیت و همین که این اولیا چه خصوصیاتی دارند و اینکه حاکمیت بر مؤمنین و مسلمین سزاوار چه کسانی است. آیا هر کسی هر بیسر و بیپایی به حال میتواند بیاد زمام امر اداره به حال مسلمین رو به دست بگیره؟ الذین اخترتهم لامرک. خب یکی از چیزهایی که باید ولی امر داشته باشه اون علم الهی است که از جانب خدای متعال آگاهی هایی به او داده بشه. این شرط اول. آگاهی ها دو قسمه، حالا در تقسیم اولیه، یک آگاهی های از مخلوقات الهی، از فیوضات حق تعالی در حالا عوالم وجودیهی که خدای متعال داره که قرآن کریم هم بیان میکنه که این آیه که عرض میکنم تعبیر خزائن هم توش هست. و جعلتهم خزنت علمک ام من شیئن الا اندنا خزائنه اما ننزله الا بقدر معلوم. این از آیات بسیار عمیق و سنگین قرآن کریمه که بیان میکنه هم ذات اقدس الهی به تعبیر ناقص ما در چه مرتبه ای از وجود قرار داره و هم اینکه فیوضات او در حال چگونه است، در به حال محدودیتی به سر میبره یا نه. ما فقط به گوشه ای از فیوضات اقدالات این عالم، اونم با این درک های ضعیفمون، تجربیات الان ناقص و محدودمون در طول قرنها راه پیدا کردیم. اما قرآن ها که هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائنش نزد ماست. خزائن یعنی هر چیزی خزائن داره، نه یه خزینه. حالا به تعبیری، حالا مثال خیلی کوچک ما خودمون بفهمیم، این گردو رو که ملاحظه میکنیم این در چند حال پوسته قرار داره، پوست روئین، پوست زیرین، زیرین زیرین تا به مغز میرسه، تا به روغن میرسه، بادوم، روغن بادوم گرفته میشه، چند مرحله برای داره. حالا این مثال برای این مراتب هستی است که حالا مراتب هستی هم به صورت مجزا نیست، با همین مثالی که عرض کردم یه مقداری روشن میکنه که مراتب هستی، عوالم هستی تو در تو این خزائن به این صورت است. نشان دهنده این است که این موجودات هر کدام خزائنی داره و همه اینها تحت سلطه وجودی و حاکمیت وجودی، احاطه وجودی خدای متعال و تحت احاطه علمی خداست. بله، در آیه آخر سوره طلاق همان که الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. بله، یکی دو جا در قرآن کریم احاطه علمی را برای خدای متعال مطرح کرده، این یک معرفت خاصی رو به ما نشون میده. در بعضی از جا احاطه علمی خدای متعال که مطرح شده یه نوع تهدیدی هم هست، مثل به کفار اونجا تعبیر کرده که اینا در احاطه علمی خدا هستن، اونجا تهدیده. به هر حال فکر که این هفت آسمان رو خدا آفریده و از زمین هم مانند آن و در بین اینها امر را نازل میکنه. خب این امر هم باز تو این آیه آمده، یعنی این خلقت با اداره آنها همراهه، که خب از جهت معرفتی و دقت مسئله اداره عالم، تدبیر عالم و ربوبیت تکوینی خدای متعال با خلقت توامه، که از یک جهت می شود خلقت به وجود توجه بکنی، از این جهت که اینها به هم مرتبطند و در این ارتباط ها تأثیر و تأثیرات وجودی و شؤون وجودی دارند، از این جهت می شود ربوبیت، پرورش و تدبیر. یدبر الامر من السماء، این یتنزل الامر بینهنه تا اینکه شما بدانید. همه اینها باید است که ما به این علوم برسیم که خدا بر هر چیزی قادره و او احاطه علمی به هر چیزی داره. خب از اینجا نتیجه میگیریم که خدای متعال احاطه به این خزائن داره. خب بنابراین اینطور شد تا اینجا که یک علم به مرتبه وجودی موجودات و این که موجودات همه مظاهر کمالات الهی هستند، چون موجودات حقیقتی جز جنبه آیتیت ندارن. اینو دقت داشته باشیم، از دیدگاه قرآن و دیدگاه برهان دقیق عقلی این چنینه که مخلوق و معلول جز نمایش علتش و خالقش حقیقتی نداره، هر چی داشته باشه همش نمایش وجود او و کمالات اوست. خب بنابراین خود موجودات که بهش میگیم عالم تکوین، اینها ظهورات کمالات الهی است و با یه بیان دیگری علم فعلی خداست. خود وجود موجودات و حضور وجودی موجودات، اینها علم خدای متعال میشن، چون این اوصاف به جنبه‌های مختلفی به موجودات اطلاق میشه، از جهت وجودش و اینکه به او قیام وجودی داره گفته میشه مخلوق موجود. از این جهت که یک ارتباطی را ذات اقدس الهی بین همه این موجودات در وجود و در شئون وجودی برقرار کرده، اینا میشن مربوب، خدا میشود رب. از این جهت که اینها در پیشگاه ذات اقدس الهی حاضرند، میشد معلوم الهی. علم در تعریفی که ما میکنیم که نوعا به اون علوم ذهنی ما میگیم علم، حضور صورت معلوم نزد عالم. بنده نسبت به شما علم دادم، از شما یک صورتی در ذهنم هست که میگم شما معلوم من عالم، این صورت در نزد من حاضره. منتها یه علم دیگری داریم که مساویست با حضور خود موجود نزد عالم، اونجا دیگه واسطه نداره، اینو بشکن علم حضوری. علم خدای متعال همش علم حضوریه که موجودات نزد او حاضرند و غایب نیستند. مثالش در خود ما هم هست، ما دو گونه علم داریم، چون ناقصیم دو گونه علم داریم، اما اقتالا یک گونه بیشتر علم نداره. ما نسبت به موجودات خارج از وجودمون به واسطه صورت یا مفهوم عالم میشیم، اما نسبت به خودمون چی؟ ما نسبت به خودمون علم حضوری داریم، یعنی خود ما هم عالمیم به خودمون، هم معلوم خودمون هستیم. در اینجا دیگه واسطه نمیخوره. خود ما نسبت به قوای وجودیمون علم حضوری داریم، ما از قوای وجودیمون دیگه صورت نمیگیریم که این به واسطه اون صورت ما به این قوه عالم باشیم. نسبت به حالاتمون این گونه هستیم، نسبت به حالاتی که رخ میده، یکی از اموری که در درون ما رخ میده همین سوال ذهنی است دیگه. بله دیگه، از این سوال ذهنی ما صورت گیری نمی کنیم و الا یتسلسل. این حالت محبتی که بر انسان پیدا میشه، این یه واقعیتیه. به این حالت محبت انسان اشراف داره، حالا تعبیر اشراف بگیم، حضور بگیم، از چی؟ علم خدای متعال به موجودات از قبیل علم حضوریه که موجودات برای حق تعالی حاضر هستن. آیاتی که داریم، این آیه که در نماز قفله میخونیم، و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. حالا این مفاتح غیب چیه؟ عنده چیه؟ اینا با اون آیه ای که از کردیم، و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، که با هم دیگه تفسیر کنیم، شاید این مفاتح غیب همون خزائن باشه که نزده بود. و یعلم و حالا اونه که نمیفهمیم، حالا این یکی دیگه هم میفهمی یا نه، و یعلم ما فی البر البحر اما تسقط من ورقه الا یعلم، ولا حبه فی ظلمات الارض فلا رتب فلا یابس الا فی کتاب مبین. هم میخواد علم بره، همین که میخواد نه در کتاب مبین. این کتاب مبین چیه؟ این اجمالاً نشون میده که موجودات مراتبی دارن که این مراتب همه علم پروردگار متعال در یک مرتبه ای مفاتح غیب گفته میشه، اون دیگه خیلی آل الآل. در یه مرتبه پایین تر میشود کتاب مبین و همینطور این موجوداتی که نهند. خب حالا بیاییم به خزانت علم. و جعلتهم خزانت علمک، خدایا تو ایشان را خزینه داران علمت قرار دادی. یعنی همه حقایق عالم که از خدای متعال ظهور پیدا کرده در نزد این اولیا بر حال موجوده، منتها اینا به طبق مصالح پرده برداری میکنن. گاهی هم مصلحت نیست، ما علم غیب نداریم، اما در جایی به حال که لازم میشه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در یکی از مسافرت ها، حالا جنگ بوده چی بوده الان دقیق تو ذهنم نیست، میفهمد که اسبم کجاست، گم شد، بگردید اسبم رو پیدا. بعد منافقین مترصد سوء استفاده هستند در همه این مراحل. این پیامبری که میگه من از عالم غیب خبر دارم، نمیدونه اسبش کجاست. اینا داشتن هی پچپچه میکردند و شایعه ایجاد میکردند در بین مسلمان ها که ایمانشون در حال ضعیف است و سست بشن. اینجا مصلحت بود، ازت فرمودن رفتم پیدا نکردن، فرمودن بیایید در اون نقطه است. اوصارش گیر کرده به شاخه درختی، اونجا مونده. حالا اینا چیزای خیلی جزئیه برای این اولیا. امیر المؤمنین علیه السلام در یه روایتی، البته بین پرانتز، روایات در علوم اهل بیت خیلی زیاده و جامع ترین کتابی که این روایات جمع کرده بصائر الدرجات مرحوم صفار، که خیلی کتاب شریفی است که مختصرم شده است این کتاب. به هر حال در یه روایت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که العالم و ما فیها که حبت فی کفت، انظر الیها کما انظر الی کف. عالم و آن چرا که داره اینا مثل حبه ایست در کف دست من، هم توی که به کف دست هم نگاه میکنم به این عالم هم نگاه میکنم. و فرمود انی به طرق سما اعلم منی به طرق الارض، نمی فرمود اعلم من کن. اینها بیانات مختلفی است که یه پرده برداری هایی میکنند از این به حال واقعیات. خب این یه قسمت علم، علم به نظام تکوین و علم به نظام تشریع که دیگه خودش یک بحث دیگری است. ان شاء الله اگر توفیقی از بود یه به حال توضیح مختصر که بیانی در این رابطه در حال بشود در جلسه آینده. بحث یه مقداری سنگین شد مثل جلسات گذشته. انشالله که خود اهل بیت علیهم السلام کمک بکنن که ما بتوانیم گوشه ای از این معارف رو درک کنیم و بهش معتقد باشیم. به هر حال این معارف در قرآن و در روایات گوناگون وجود داره، منتها گاهی قربت این معارف است که ماها در امور دیگر بیشتر وارد میشیم تا این خلاصه وادی. انشالله سعی کنیم که این روایات گرد به خاک نخوره. خداوند انشالله به حق امام سجاد علیه السلام به ما توفیق داد که این دعاها رو عنایت بفرمایید.